بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم محضر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران. نکاتی رو به ذهنم آمد که البته برای شما اساتید بزرگوار تازگی حتما نخواهد داشت، ولی فکر میکنم دانشگاه های ما از جمله در رشته های مربوط به پزشکی اکیداً محتاج به اندیشیدن دوباره و سه‌باره به این مسائل هستیم و هستند، و جامعه ما که در یک مرحله از حتی اگر نگیم تمدن سازی، اراده تمدن سازی قرار گرفته، خواسته یا ناخواسته مورد توجه موافق و مخالف، که اینایی که با شعار دینی بعد از مدت‌ها، بعد از فاصله و فترت تاریخی که اتفاق افتاده ادعا کردند یک تمدن علمی عقلانی می‌شود ساخت و بازسازی، نه به مفهوم بازگشته به گذشته، بلکه به مفهوم توجه مجدد به مبانی معرفتی و ارزش‌های الهی در هم معرفت شناسی و هم انسان شناسی و هم هستی شناسی باب تازه‌ای قرار گشوده بشه، به طور طبیعی از جمله ملاحظه خواهند کرد نظام آموزشی و پژوهشی ما رو، و به طور خاص در همین رشته‌ای که دوستان مشغولن، چه در بخش بالینی، چه علوم پایه، چه در عرصه دوستانی که مشغول امر بهداشت عمومی هستن. من عرایزی که عرض میکنم به نظرم از جهت یاداوری و توجه به اهمیتش ضرورت داره، نه از بعد تازگی. و چون جلسه هم یک جلسه اون شکل کلیشه‌ای نیست که بخواد بنده بخوام صحبتی بکنم و بعد بگم آخر بحث هر کی سوالی داره بگه، بنده عرضم اینه که این رو بیشتر یه گفتگو تلقی میکنیم. اون چه که عرض میکنم در هر نقطه‌ای که هر کدوم از اساتید بزرگوار دوستان نظری داشتن غیر از اون چه که حالا عرض میکنیم، اشکالی یا ابهامی به ذهنشون میرسه یا مایلن اظهار نظر بفرمایند، همونجا بفرمایند، منتظر آخر جلسه نشین. در هر مقطع از عرایض بنده هر کدوم از دوستان، خواهران و برادران هر نظری دارند، به خصوص نظر مخالف، یعنی اشکالی دارن به عرایض ما به خصوص که میگن این حرف تو اصلا قبول نداریم، من خواهش میکنم که همطور فی المجلس و در حال نظرشون رو بفرمایند که همه استفاده کنیم. یه مسئله تو حوزه معرفت شناسی پزشکی است به طور خاص، و معرفت شناسی علم و فلسفه علم به طور عام، که ممکنه از چشم یک پزشک یا هر دانشمند تجربی دیگری که درگیر جزئیات کارش هست پنهان بمانه، و طبیعی هم هست، به خصوص که امروز این همه تخصصی شده رشته های علمی و از جمله پزشکی. ممکنه یک پزشک به خودش بگه که و بپرسه از شما که من یه بخش مهم و مهمترین بخش زندگیمو صرف میکنم فقط برای دانستن یه تخصصی در یکی از این رشته‌ها، و اونم باز از خودم راضی نیستم، چطور میشه از من توقع داشت که من از یک طرف نگاه فلسفی هم به پزشکی داشته باشم، نگاه اخلاقی هم داشته باشم، نگاه حقوقی هم داشته باشم، و همه این نگاه‌ها توأم با استدلال هم باشه؟ من فکر میکنم علت اصلی ضربه بزرگی که تو عرصه آموزش و پژوهش در عرصه‌های مختلف علمی ما خوردیم و آثارش هم تو جامعه به وضوح دیده شده و میشه، تفکیک علوم تجربی از مبانی فلسفی و اخلاقی است به لحاظ معرفت شناختی. یعنی اصلا اینا آموزش داده نمیشه به یک دانشجوی پزشکی ما و سایر دانشجویان ما در رشته های دیگه. حالا چون اینجا دوستان تو حوزه پزشکی هستن، من مدام مثال به پزشکی میزنم و الا اختصاصی به این قضیه نداره، گرچه پزشکی چون مستقیم با انسان سر و کار داره، آثار دانستن یا ندانستن مفاهیم اخلاقی فلسفی تأثیرش مثبت یا منفی بسیار جدی تر است از رشته های دیگه. مثلا در رشته های فنی، مهندسی، رشته های مختلف، موضوع و مخاطب، موضوع کار یک دانشمند، یک پژوهشگر، جماداتند، با آهن و چوب و طبیعت و درخت و اینا سر و کار داره، غیر مستقیم با انسانه، اما پزشک مستقیم با خود انسان روبروست. نوع معرفت شناسی یک پزشک، یک جراح، یک متخصص در امریکا، کسی که به نحوی با بدن و جسم انسان سر و کار داره، خیلی دخالت داره در این نوع انسان شناسی او و معرفت شناسی او بسیار مؤثر است، هم در نحوه تعاملش با بیمار و با جامعه و هم در نحوه استنتاج و تحلیل مسائل. شما میدونید امروز یک بحثی تحت عنوان فلسفه طب اصلا در دنیا مطرح بحث میشه و جالبه که ریشه های اولیه بحث فلسفه طب رو شما بین پزشک فیلسوفان مسلمان میبینید، یعنی کسانی در ردیف ابن سینا، ابن طفیل، رازی و دیگران، ابن رشد و دیگران. و این نکته مهمی بوده، ما در تاریخ تمدن اسلامی پزشکان و جراحان درجه یک ما، که حالا فرصت بشه من این تاریخ رو میخونم که چگونه اصلا پزشکی جدید بر اساس نظریات اونها شکل گرفت و متولد شد، در این حال که پزشک بودن فیلسوف، فقیه و مفسر بودن، یعنی هرگز پزشکی رو جدا از بقیه معارف لحاظ نمی کردن. ممکنه حالا بگید علم انقدر توسعه پیدا کرده، تخصصی شده، ما به خود همین رشته خودمونم نمی رسیم، چطور میتونیم در چند رشته؟ نوع توزیع برنامه های آموزشی پژوهشی ممکنه با یه مقدار اصلاح به بخشی از مسئله برسه. لازم میشه کسی هم یک فیلسوف نظریه پرداز، هم یک اخلاقی درجه یک، هم یک عارف، هم یک فقیه مجتهد نظریه پرداز باشه، در این حال یک پزشک متخصص قلب و ریه هم باشه. ممکنه نشه و لازم هم نیست، جز نوابق ممکن نتونن. همه قرار نیست، دانشگاه های ما مرکز تولید انبوه نابغه نیست که، اصلا نابغه تولید نمیشه، نابغه کشف میشه و پرورش پیدا میکنه، نابغه تولید نمیشه. ولی میشود نوع زاویه نگاه دانشجویان ما در همین رشته پزشکی به هم مسئله معرفت، هم به انسان، هم به زندگی و مرگ، هم به بیماری و سلامت و هم به نگاهشون به جسم و روح یک مقداری عمیق‌تر بشه از اونچه که امروز هست. ببینین تو حوزه معرفت اگر علم رو تجربه مدار صرفاً بدانیم، پزشکی با مبانی پوزیتیویستی شکل میگیره، به این مفهوم که من هیچ واقعیتی را واقعیت نمیدانم مگر اینکه زیر چاقوی جراحی من بیاد، به چشم دیده بشه، حالا یا چشم مسلح یا غیر مسلح. و یکی از این خواص حسی درک بشه. خب این معرفت شناسی پوزیتیویستی سراغ بدن انسان رفتن حتما یه مزایایی داره، اما خلأهای بزرگی داره. اون خلأها رو در یک نظام آموزشی و پژوهشی پزشکی تو یک بیمارستان اسلامی نمیشه نادیده گرفت. از اون طرف اگر کسانی صرفا توجه به معارف غیر عقلانی بکنن، مثلا تأکید رو علم حضوری و معرفت شهودی و یا حتی قیاسات عقلی بکنن، سرشو بالا بگیره، مثل یک فیلسوف تعقل بکنه راجع به بدن انسان و حرف بزنه بدون بررسی تجربی آزمایشگاهی، اینا هم مشکلاتی داره. ما در معرفت شناسی اسلامی برای همه علوم از جمله برای پزشکی که هم علم است هم فن و مهارت است، یه معرفت شناسی ترکیبی است، ترکیب از سه و یا چهار منبع معرفت: تجربی، عقلی، شهودی و وحیانی بالاتر از همه. اگر گزاره‌ای مربوط به باب سلامت انسان، رشد انسان، اعتدال انسان وجود داره، آیا یک پزشک مسلمان، یک پزشک میتونه به سلامت جسم صرفاً بیاندیشد بدون اینکه به اعتدال انسان بیاندیشه؟ یعنی هیچ تعریفی از انسان معتدل نداشته باشه، هیچ تعریفی از انسان رستگار نداشته باشه، بگه من جسمتو میخوام درست کنم، مثل که با یه اسبی طرفی که نعلش مشکل پیدا کرده، میگه من میخوام نعلتو بکوبم، من به تو به سایر ابعاد تو کار ندارم. آیا پزشک وقتی با بیمار، با انسان روبرو میشه، مثل اون نعلبندیست که با یه اسبی روبرو شده، فقط به پاش کار داره، میخواد نعلشو بکوبه و بره، بلا تشبیه البته. این یک نگاه به مسئله است. یک نگاه هم اینه که من ولو دارم برای معالجه درد جسمانی بیمار میرم سراغش، اما توجه باید داشته باشم که این کیست. هم به کرامت الهیش توجه کردن که در تمام انسانها ظرفیت خلیفت اللهیست، هم به بعد اخلاقیش چطور توجه بکنم که خدمت به او و شاد کردن یک انسان و معالجه علاج یک درد در یک انسانی که داره ناله میکنه معادل با چه مقدار ارتقاء معنوی و الهی شدن خود منه به عنوان یک پزشک. توجه به این که بیمار کالا نیست، من با درد انسان تجارت نمیکنم. نگاه ما به انسان، به انسان بیمار نگاه طبقاتی نیست. توجه به این که بدن امانت خداونده و خداوند این بدن رو با این روح آفرید، این بدن رو آفرید و روح الهی درش دمید، اونجا فرمود تبارک الله احسن الخالقین، که وقتی خدا در موقع خلق انسان به خودش میگه بهترین خالق، معنیش اینه که این بهترین مخلوقه، احسن المخلوقینه. اگر خداوند انگام آفریدن انسان احسن الخالقین است، یعنی انسان احسن المخلوقین است. ببینید اینا هیچ کدوم مفاهیم تجربی و پوزیتیویستی نیست. اگه کسی گفت من علم حسی و درک تجربی رو فقط علم میدونم، هرگز نمیتونه به بیمارش به این وقتی داره با بیمار روبرو میشه به این معنا به اخلاق پزشکی توجه کنه یا به حقوق در عرصه پزشکی، حقوق بیمار، حقوق اطرافیان بیمار، نمیتونه با این مبنا توجه کنه. البته امروز دوستان بهتر میدونین یه چیزی به نام اخلاق حرفه‌ای در عرصه هم پزشکی هم هست، همه جای دنیا هم هست، مطرح میشه. اتفاقا قبل از جلسه با دوستان یک صحبت میکردیم همینجا، عرض کردم در دانشگاه های ما متاسفانه نه اخلاق اسلامی در بیمارستان ها و دانشگاه ها به طور عام عرض میکنن، و الا پزشکان و دانشجویانی که هم مسلمانن هم اخلاق انسانی اسلامی دارند، هم حقوق میدونن، حقوق بشر سرشون میشه و توجه میکنن و اینا زیادن الحمدلله، ولی به طور نهادینه و سیستماتیک در دانشکده های پزشکی ما این مفاهیم به طور بنیادی دانسته نمیشه. شما نمیتونی یه مفاهیم رو بر اساس معرفت شناسی پوزیتیویستی بحث بکنی، در کنارش هم یه درس معارف یا یه درس ندام اخلاق اسلامی چیزی بذاری بگی حالا بعد اسلامیش هم درست کردیم. مسئله فقط به تلفیق دو مفهوم جدا از هم بر نمیگرده، گره زدن مکانیکی معرفت شناسی پوزیتیویستی، نگاه پوزیتیویستی به انسان و به جهان و به مرگ و زندگی، در کنارش هم یه مقدار موعظه اخلاقی. نه، این مسئله یکمی ریشه‌ای تر و رادیکال تره، یعنی باید تو بنیان معرفتی حل بشه که نگاه به انسان نمیتونه یک نگاه جسمانی صرف باشه، همونطور که نمیتونه روحانی صرف باشه. پزشک مسلمان معرفت شناسیش در عرصه شناخت فقط تجربی نیست، عقلی، تجربی، شهودی است و در این حال به منبع وحی توجه داره به عنوان تنها منبع معرفت خطا ناپذیر. بنابراین معرفت شناسی اسلامی در همه علوم از جمله پزشکی وحیانی، عقلانی، شهودی، تجربی است، چهار پایه داره. فقط تجربی نیست، اما تجربی هست. تو بخش دوم عرایزم عرض میکنم که اصلا نگاه تجربی به بیماری و بهداشت اساسا تولید شده یه تمدن اسلامی است. حالا اسنادشو عرض میکنم، میدونید کم و بیش دوستان، ولی اسنادشو عرض میکنم که اساسا نگاه تجربی به بیماری در تمدن اسلامی و توسط پزشکان مسلمان تئوریزه و صورت بندی شد و تبدیل شد به درس‌های دانشگاهی. تا قبل از تمدن اسلامی این نگاه به پزشکی در این سطح نبود. پس نگاه تجربی قطعاً آری. آغاز متدولوژی تجربی آزمایشگاهی در همه علوم از جمله پزشکی آغاز اسلامی است. آغاز یونانی نداره. به این شکل آغاز یونانی یا هندی یا مصری یا ایرانی حتی نداشته، به این شکل در این حد. و اینا جزو تحولاتی است که بعد از فرهنگ اسلام به وجود آمد، البته با توجه به پشتوانه‌های عظیمی که قبل از اسلام بود از جمله در همین ایران، که اصلا این اسم مارستان یا بیمارستان که در حتی کشورهای عربی اسلامی هم دارالشفا نمیگفتن، میگفتن مارستان یا بیمارستان، که اصلا یک کلمه ایرانی است. از پزشکان مسلمان ایرانی این مسئله ابداع شد. یعنی در واقع یه تولید فکر اسلام ایرانی است. میدونین این تعابیری که برای بیمارستان الان به کار میبرن اینا تا 120 سال اخیر چیز شد. تا قبل از او در کشورهای عربی هم میگفتن مارستان یا بیمارستان. اصلا کتابی از تحت عنوان البیمارستانات فی الاسلام، البیمارستانات فی الاسلام. حالا اون بخش دوم عرایزم خواهم گفت. این نکته اینجا پس اینه، یک تو معرفت شناسی ما یک پایه نباید بریم جلو، فقط تجربی امپریسیستی پوزیتیویستی. چیزی نیست الا اون که میبینم، چیزی نیست الا اون که میشنوم، چیزی نیست الا اون که با چشم مسلح یا غیر مسلح دیده بشه. واقعیت دیگری وجود نداره. هر گزاره دیگری در باب انسان و حتی بیماری انسان گزاره غیر علمی است. در عرصه انسان شناسی هم نگاه روحانی جسمانی به انسان، نه فقط جسمانی به انسان. اگر نگاه صرف جسمانی به انسان بشه، کرامت انسان هرگز اثبات نمیشود. اینو بدونیم. اگر کسی گفت من با معرفت شناسی با نگاه تجربی محض از کرامت انسان و حقوق بشر حرف میزنم یا حقوق پزشکی حرف میزنم، این ادعای بیش نیست، هرگز استدلالی پشتش نیست. انسان اگر فقط جسم است و روح نیست، ابدیت نیست، کرامت الهی و خلیفت اللهی و روح اللهی در انسان نیست، یا بگید روح هست ولی روح تحت شعاع جسم است و یکی از عوارض جسم است، شما کرامت انسان رو و اصلا تفاوت انسان با سایر جانوران رو نمیتونید اثبات کنید. ولذا متفکر انسان شناسان بزرگ اسلامی میگن این تعریفه که انسان حیوان ناطق است، تعریف درستی نیست. یه تعریف کاملا حد اقلی کلاس اولی است. به جای حیوان ناطق میگن حی متعله. یه فرقیه بین حی و حیوان. حیوان یعنی جاندار، حی یعنی زنده. میگن اولا حی است نه حیوان، چون حیوان جانداری از نوع بیولوژیک و زیستشناسی، حی یه حیات متعالی است که با مرگ جسم نابود نمیشه. اصلا حیات حقیقتا مال جسم نیست. ببینید خود نگاه به مرگ و زندگی چقدر تأثیر داره در بیماری شناسی، انسان شناسی چقدر تأثیر داره در بیماری شناسی. آیا زندگی ذاتن و حقیقتن مال جسمه؟ بله. اگر زندگی ذاتن متعلق به جسم است، چرا جسم میمیرد؟ اگر چیزی ذاتی باشد هرگز نمیمیره. اونی که ذاتن زنده است هرگز نمیمیرد. اگر چیزی میمیرد ذاتن زنده نیست. کدوم پزشک میتونه ادعا بکنه با نگاه تجربی و پوزیتیویستی محض، کدوم پزشک میتونه ادعا کنه من زندگی رو، حیات رو میدونم، فهمیدم چیه، میدونم چیه، مرگم میدونم چیه. ما و شما فقط با آثار مرگ و حیات در بدن انسان آشناییم. آثار مرگ رو رو بدن میبینیم. ما نمیدونیم مرگ چیه. هیچ پزشکی با اکتفاء به پزشکی تجربی هرگز نمیدونه مرگ چیه. آثار مرگ رو روی کالبد ظاهری بدن میبینه. حالا اون چی که عرض میکنم، هر کدوم از دوستان هر بخشش رو قبول ندارن یا نظر دیگه دارن، همونجا فوری بفرمایه. یا بگیم یا نفی کنیم روح رو، یا بگیم روح هست ولی یکی از عوارض جسم است، یا وقتی از انسان داریم بحث میکنیم صرفا متوجه قده و هورمون و استخوان و نسوج باشیم، به چیزی ورای اینا نگاه نکنیم و توجه نداشته باشیم، وقت بن‌بست‌های زیادی خواهد بود. من حالا به یکیش اشاره خواهم کرد. یکیش اینه که اصل علم و از جمله پزشکی متلاشی میشه با معرفت شناسی صرفاً پوزیتیویستی، متلاشی میشه. شما هیچ قانون پزشکی دیگه نخواهید داشت. دوم اینکه اخلاق پزشکی، اخلاق در برخورد با بیمار و خانواده بیمار یا حقوق در مسائل پزشکی، ریشه الهیشو از دست میده. ببینید من نمیگم کلاً منتفی میشه. الان همه ما میدونیم در بیمارستان‌های سکولار، در نظام آموزش پزشکی سکولار در دنیا هم بحث اتیک و اخلاق پزشکی، اخلاق حرفه‌ای آموزش داده میشه که آقا با مریضت، با خانواده‌اش، با اینا چطور برخورد بکن. این درسته، این هست. ما به این یک نقد، یعنی یک سوال به لحاظ معرفتی داریم، به واقعیت هم که داریم عرض میکنیم. ما اون چی که در واقع داریم در بیمارستان هامون، در نمیخوام بگم کلی همه مطب با همه پزشکا همه بیمارستان ها اینا، نه، ولی به طور نهادینه ما با اخلاق اسلامی و حقوق شناسی حقوق اسلامی در بیمارستان ها مواجه نیستیم. برخورد سرمایه با تفکر سرمایه‌داری میشه با بیمار، اما حتی هوشیاری نظام سرمایه‌داری هم رعایت نمی‌کنید، چون در نظام سرمایه‌داری در بیمارستان خصوصی با بیمار به نحوی برخورد میکنن که مشتریشو از دست نده، چون به او به چشم مشتری و کالا داره نگاه میکنه، نه به عنوان کرامت انسان. میگه مشتری ما باید حفظ کنم، ولی به هر صورت آثار دنیویشو داره. اینا اسمش اخلاق نیست، اشتباه نکنید، اینا آدابه. بعضیا آداب رو با اخلاق اشتباه میگیرن. اخلاق اساساً اگر معطوف به سود مادی فاعل اخلاقی باشد اصلا اخلاق نیست. حالا من نظرات امثال کانت و اینا رو نمیخوام بگم، چون به وجدان اخلاقی کانت و اینا که اخلاقی ترین فیلسوفای غربن تازه اینا، اشکالات فلسفی وجود داره. من یک چیز فراتر از اون میگم. هر دانشمند مسلمانی اسلامی از جمله یک پزشک با بیمار وقتی مواجه میشه مقوله اخلاق رو چطور صورت بندی میکنه؟ اگر شما انسان رو فقط جسم بدانید نه روح، و معرفت رو فقط تجربی و پوزیتیویستی حسی تعریف بکنید نه فراتر از او، کرامت انسان بیشک معنیش رو از دست خواهد داد. وقتی کرامت انسان نبود، وقتی مفهوم تعالی دیگه قابل فهم نبود به لحاظ علمی، وقت شما فقط با یک چیز سر و کار خواهید داشت، سود و ضرر خودتون و سنجیدن و چرتک انداختن او با سود و ضرر بیمار. دقیقا مثل یک عرضه و تقاضاست. یعنی بیمارستان میشه یه بازار. خب تو این بازار ممکنه یک کسی برای حفظ مشتری اخلاق پزشکی رو رعایت کنه. اینو میگن اخلاق سکولار. اخلاق سکولار به این معنا که با مریض باید درست برخورد کن، لبخند بزن، نه از باب تعالی اخلاقی و فضائل الهی و رضای خدا و رشد معنوی و تعالی و این حرفا، برای که مشتری تو از دست ندی، برای که اصلا یکی بگه آقا نخیر بیمارستان دولتیه، بازم همینطور برخورد میشه، برای که اعتبار خودتو از دست ندی. شما میشه یک رئیس بیمارستان کرامت، هیچ کس از بیمارستانت ناراضی نباید بره بیرون. چرا؟ برای اینکه تو باید یک آدم موفقی جلوه کنی، تو داری زندگی میکنی. اینا همه آثار خوب دنیوی داره ها، اما اینا هنوز اخلاق نیست. اخلاق نیست، اینا یه جور هوشمندیه، یه جور تکنیک مدیریت. این کتابایی که الان تو دنیا خیلی پرفروش شده تو عرصه که میگه آقا آموزش معنویت در 10 دقیقه، آموزش مدیریت در 12 دقیقه، آموزش چگونه پزشک موفقی و چگونه تاجر موفقی شویم، اینا هیچ کدوم اخلاق نیست، شباهت اخلاقی داره. اینا همه تکنیک موفقیته، اینا مبتنی بر کرامت انسان نیست. هدف اینه که من چگونه سود بیشتری بکنم، اگر شد با لبخند به بیمار، اگر نیم با تو زدن تو سرش، هر کدوم. اونی که برای من مهمه اینه. و لذا اختلاف جایی پیدا میشه که اگر به یک کسی، به یک نظامی، البته من راجع به اشخاص صحبت نمیکنم، اشخاص با وجدان اخلاقی همه جا هستن، همه جای دنیا آدمای اخلاقی و شریف هستن، همه جای دنیا هستن. نمیخوام بگم هر کی به خدا و معاد اعتقاد نداره کلا شرف نداره، من همچین حرفی نزدم. اینا به تربیت های شخصی خانوادگی مربوطه، به روحیات شخصی، به فطرت فرد مربوطه، به تربیت های دینی خودشون مربوطه. شما الان هند بشید که هندو میرید قائل به تناسخه. یعنی من شنیدم از خود یک پزشک هندو که میگفت با بیمارم خوب برخورد میکنم، که بعد که دوباره مردم تو زندگی بعدیم تو دنیا که میام مثلا در قالب چیز نباشم، یک حیوان خیلی چیزی، یک موقعیت بدی نباشم، یک سنگی چیزی نه، در قالب یک آدم خوشبختی، یه مهاراجه، یه چیزی مثلا به دنیا بیام. اینم اخلاق نیست هنوز البته، ولی میخوام بگم که این بحث معاد رو تو همین دنیا دارن معنی میکنن. در تناسخ یه بخشش درسته و اویی که اعمال توی عالم گم نمیشه و انسان هم گم نمیشه، این حرف درسته، عالم به اعمال ما پاسخ میدهد، این درسته. اما فکر میکنه پاسخ عیناً تکرار پاسخ دنیوی در همین دنیاست. این اشکالش در اینه که حالا من نمیخوام وارد بشم، چون تناسخ به 10-15 دلیل فلسفی محاله. البته تناسخ انواع داره، حالا اونجا الان وارد بحث نمیخوایم بشیم. پس یه تفاوتی است اولا بین اون چه که به نام اتیک خونده میشه در اخلاق سکولار که باز به نحوی کاسبکارانه است، اما بله بالاخره برای بیمار خوبه، برای بیمار مثبت دیگه. یه تفاوت است بین او با اخلاق الهی و اسلامی. در اخلاق اسلامی شما اصلا کاری نداری، حتی اگر مریضت هم از شما ناراضی باشه باز شما باید بهش خدمت کنی. اما در اخلاق سکولار دیگه ضرورتی نداره، چون شما مشغول یک معامله بودی، تجارت به هم خورد. در اخلاق الهی و اسلامی حتی اگر کسی مطلع نشود از خدمت شما به یک بیمار، حتی خود بیمارم مطلع نشه، شما یه عملو انجام میدی. در اخلاق سکولار شما یه عملو انجام نمیدی. اگر انجام بدی با یه مبنای دیگه ای داری انجام میدی، نه با این مبنا. با این مبنا نیست، ممکنه به یک دلیل دیگه ای داری انجام میدی. تعارض داره اینا. ببینید نه، با نگاه فلسفی خیلی چیزا تفاوت پیدا میکنه. اونی که الان ما باش مواجهیم، یعنی حالا من از مردم میشنوم، خودمم هر وقت مریض شدیم که دائم المرضیم، غیر از مرضای اخلاقی و روحی مرضای جسمی هم داریم، کمابیش این آدم میبینه در بسیاری از بیمارستانهای ما خصوصی یا دولتی، نه اخلاق سکولار مراعات میشه نه اخلاق اسلامی، نه همو اتیک غربیش رعایت میشه نه اخلاق اسلامی رعایت میشه. این موزل و مشکل بزرگی است. ما این چطور باید حلش بکنیم؟ به نظر من فقط یک راه حل داره و او تو کلاس هاست و فقط از زبان استاد. اینا تو درس معارف جدا از اونها حل نمیشه. استادشه، کسی که تیغ جراحی رو میده دست دانشجوش، کسی که کنار نشسته او میتونه اینا رو حل کنه، کس دیگه نمیتونه. یه پزشکی که خب ما تو همین شهر خودمون از این پزشکا داشتیم، ایشون مریضا که میامدن نگاه میکرد ببینه پولداره یا فقیره، از پولدارا تا ریال آخر رو میگرفت، بعد میذاشت توی جامیزش. چندین نمونه من از اینا میشناسم، از قدیمی ها و جدید، حتی قبل از انقلاب هم بود، بعد انقلاب بیشتر شد. مریض بعدی که میامد اگر فقیر بود پول ازش نمیگرفت، پول نسخش هم از پول اون مریض پولداره قبلی بر میداشت، میداد بهش، میگه نسخه رو میداد، میگفت اینم پولش برو بگیر. یا نحوه حرف زدن، ببینید اینا جزئیات، ما روایت هم خیلی داریم، حالا من فرصت نیست امروز روایت رو بخونم، اگه وقت شد یه وقت دیگه. مثلا روایتی که میفرماد که طبیب با مریض مثل ارباب با رعیت نباید مواجه بشه، اینکه مریض میاد تو اتاق پزشک، پزشک خودش تشخیص داده ولی مریض دلش میخواد توضیح بده یا میخواد توضیحی بشنوه، بهش میگه ساکت باش حرف نزن. یا طرف داره حرف میزنه این سرش انداخته پایین، اون میگه من هنوز حرف نزدم، داره میمیسه. تو روایت داریم احترام به مریض، احترام بهش، حتی اگر حرفایی که میزنه به هیچ دردت به عنوان پزشک نمیخوره، با لبخند با محبت گوش کردن، ولی اصلا گوش میدونیم فایده هم نداره، کار خود تو بکن. تا این که با او، یعنی با مخاطب ما یک تو اخلاق پزشکی تو منابع اسلامی اینا هست، این بحثا که نه فقط با انسان نباید حیوان برخورد، حیوان مثل که یک قاتل رو قشو میکشیم علوفه جلوش میریزیم، حتی با حیوان. در روایت ما داره میفرماد که پیامبر آمدن دیدن که توی استبل تو طویله یک کسی، گفتن چرا اینقدر کثیف اینجا؟ گفت آقا طویله است دیگه، طویله که ما دیگه، فرمودن طویله خونه حیواناته، باید اونقدر تمیزش بکنی تا بتونی توش نماز بخونی. طرف روایت داره که علف گرفت جلوی دهان گوسفندش یا اسبش که از توی طویله میخواست بیارش بیرون، بیرون نمیام، علف گرفت جلوش، این اومد یک کم بیرون. بعد امام بهش گفتن که ببین اگر این علوفه رو گرفتی جلوی حیوان و هدفتی بود که این بیاد بیرون و بعد بهش ندی، تو خائنی، چون تو یه وعده‌ای دادی به این حیوان. این علوفه رو که جلوش میگیری که این به هوای این داره میاد بیرون، به تو اعتماد کرده، تو یک وعده‌ای بهش دادی، چطور تو علوفه رو میگیری بعد که اومد بیرون میری میگی برو پای کارت؟ فرمود خائنی تو، دروغگویی، به حیوانم نباید دروغ بگی. ببینید آقا اخلاق انسانی نه، هم اخلاق حیوانی، یعنی اخلاق با حیوانات. تو یک روایت داره یک کسی سوار اسبی بود، همینطور که میرفت تازیانه میزد و به اسبش فحش داد. امام علیه السلام فرمودن که چرا فحش میدی؟ گفت آقا حیوانه، نه حیوان مگه میفهمه؟ فرمودن بله، تو حق نداری اهانت بکنی ولو به حیوان نباید فحش بدی. خب این ای بر اخلاق با حیوانات اینجوره، میفرماد فحش نده به حیوان. یا یک کسی ضربه چوبی دستش بود، همونطور که میرفت زد تو صورت حیوان، پیامبر فرمودن که حق نداری بزنی. طرف سوار حیوان نشستن، دوتا دارن با هم بحث میکنن، امام فرمود چرا او بالا نشستین با هم حرف میزنین؟ اگه میخواید صحبت کنید با هم بیاین پایین، چرا او بالا نشستی؟ پیامبر میان میبینن که شطورش رو بسته، بارش رو شطورش خودش نیست. فرمودن از طرف من به صاحب این شطور بگید که خود تو آماده محاکمه در قیامت بکن. گفت آقا برای چی؟ گفت هیچ کس حق نداره با یک حیوانی وقت میرسه حیوان رو قبل از اینکه حیوان بار رو از روی حیوان برداره سیرش کنه و سیرابش کنه بره خودش اول سراغ خوردن و خوابیدن و استراحت. اول باید به این برسی. طرف آمده میگه آقا یه پرستو تو خونه ما لانه کرده توی حیوان خونه من، میشه بخورمش؟ میشه چه کارش کنم بخورمش؟ امام علیه السلام فرمودن که خب چطور چه اخلاقیه، او آمده پناه آورده به خونه تو، میخوای بری بخوریش؟ گفت نه، یعنی شرعن درست. گفتن بله گوشت پرستو حلاله، ولی حالا همین الان با کدوم اخلاق، با کدوم اخلاق اسلامی تو میخوای بری بدری بکشیش؟ این پناه آورده به خونه تو. ببینید تا چه جزئیات. مثلا تو روایت داره حیوان رو میخواید ذبح کنید، کارد رو بهش نشون ندید، جلوی حیوان کارد تیز نکنید، هیچ حیوانی رو جلوی حیوان دیگه نکشید. اینا تو روایت ما هست و از این قبیل مسائل زیاد، تا برسه به حقوق گیاه. کسی داره رد میره، همون چیزی که رد میشد میزد شاخهای درختا میدونه همونطور میشکست و رد میشد، برگا رو میکن میرفت. امام فرمودن بهش که آقا چرا این کارا رو میکنی شما؟ گفت آقا چیه دیگه، حالا همینجوری داریم میریم تفریحی. فرمودن که این زندگیه، به زندگی احترام بگذار. توی دوره حج تو احرام که خب مشرف شدین دیدین دیگه، شما پشه اگه بیاد رو شما، شما حق نداری صدمه بهش بزنی. حیوان خطرناک هم میاد باید فرار کنی، برگ از درخت نباید بکنی، گیاه رو نباید از زمین بکنی. حرمت جان، حرمت خون، حرمت زندگی، خب اینا جزء مسلمات. خب وقتی راجع به گیاه و حیوان اینطوره، راجع به گیاه و حیوان اینطوره، راجع به انسان، یه انسان بیمار چطوره؟ نه اتیک غربی در نظام آموزش درست داده میشه به دانشجوهای ما و توی فضای، نمیگم همه جا، ولی خیلی از بیمارستان‌ها و مطب‌ها. اصلا این که یه پزشکی بخواد به بیمارش به چشم کالا نگاه میکنه، مثلا بدون جراحی قابل حله، میگه یه جراحی هم بزنیم تو رگ، یا با یه عمل حل میشه، کاری میکنه که سه بار ای بیاد جراحی بشه، خب اینا تو بحث فقه و اخلاق اسلامی حرامه، حرام قطعی است. مثل دزدیه، مثل آدمکشیه، مثل که تو خیابون سنگ برداری بزنی سر یکی رو بشکنیه. تو روایت ما میفرماد اگر کسی مجروحی رو ببینه، کسی رو ببینه داره درد میکشه، میتونه علاجش بکنه و از کنارش عبور کنه، بگه به من چه، میفرمود مثل کسی هستی که مجروحش کردی، و بلکه مثل قاتلشی، کجارهی او کقاتلهی. تو روایت میفرماد اگه کسی ببینه یک انسانی داره درد میکشه، میتونه به او مشکلش رو حل کنه، ولی شروع کنه به چانه زنی که من درد تو رو علاج میکنم اما به شرطش. خب اینا همه آمده در مباحث اسلامی ما به عنوان اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی. اگر کسی گفت آقا من انسان رو فقط جسم میدونم، به روح کار ندارم، اصالت رو به روح نمیدم، زندگیم همین، من آثار مادی زندگی کار دارم، بیرون خود حیات و زندگی که یک نفخه الهی است، نفس انسان که یک جوهر غیر مادی مجرد الهی و ابدی است، میدونین انسان مرگ نداره اصلا، در تفکر اسلامی انسان نابود نمیشه، ما مرگ نداریم که. این بدنم امانته، که تو فقه میگه اگر کسی با ناخن انگشت خودش صدمه بزنه مسئوله، مثل که ناخن یکی دیگر زده کنده، چون این مال تو نیست اصلا، این امانت رو باید میفهمد، این بدن تو امانت در دست توست، لذا خودکشی حرامه، صدمه زدن به بدن حرامه، حفظ سلامت بدن واجب شرعی است. به حدی که میگه اگر محرمات، اگر صدمه جدی داره برای بدن، زندگی رو به خطر میگذاره، متخصص پزشک بگه این لازمه، راه دیگه ای وجود نداره، همون که حرامه میشه واجب شرعی، مثل نماز میشه واجب، اما به همون حدی که پزشک گفته دیگه، بخوری برای این کار بگه دکتر گفته دیگه حلال شد. نماز رو میگه آقا اصل دینه، اصلا مسلم کسی که نماز نمیخونه رابطش با خداوند قطع، این دیگه مؤمن نیست. نمازی که اصل همه چیزه، میفرماد که آقا اگر نماز ضرر داره برای این بدنت، ایستاده نمیتونی، نشستم نمیتونی، خوابیده، وضو نمیتونی بگیری، تیمم کن. پس این مراعات سلامت این بدن به حدی مهمه، چون امانت الهی است و ابزاری است برای رشد در این دنیا، برای تکامل در این دنیا، با این بدن میشه عمل صالح انجام داد. ببینید اگه به یک دانشجوی پزشکی آموزش بده که آقا این بدنی که جلوت افتاده این یک جنازه نیست، لاشه نیست، این تنها ابزار رشد انسانی این مریضه، دستش اگه درست شد با این دستش میتونه عمل صالح بکنه، بعد هر عمل صالحی که بکنه با این دستش تو در اون شریکی در پاداشش، هر عمل صالحی که با زبانش انجام بده، با پاش انجام بده، جایی بره که خدمتی بکنه، تو که او رو سالمش کردی در پاداش شریکی. این امانت قدسی الهی است. به دانشجوهای ما تو پزشکی این حرفا گفته میشه، او هم از زبان شما ها، نه از زبان بنده که بیام بگم خب این کارش هم میام این حرفا رو میزنه، از زبان شما به عنوان استادش. و اما بخش آخر عرایزم احتمالاً هم اینو دوستان دیدن، ولی من حالا چند تا سند تاریخی آوردم که هیچ کدوم نویسنده هاش، اکثر اینا نه مسلمانن نه با ما قوم خویشی داشتند و اینا، تصریح میکنن که اساساً پزشکی تجربی، پزشکی جدید، اون چیزی که بهش میگن پزشکی جدید، تولدش تولد اسلامی است و به طور خاص هم اتفاقاً اسلامی ایرانی است. حالا فقط ایرانی نیست، ولی یک بخش مهمیش اسلامی ایرانی است. من بخشی از این اسناد رو فقط خدمتتون عرض میکنم که چگونه اولین نمونه های پزشکی جدید، بیمارستان جدید و اینا از جهان اسلام منتقل شد به اروپا، که اساسا اینا با پزشکی به این مفهوم آشنا نبودن. به کلی بیمارستان وجود نداشت در اروپا، در حالی که در جهان اسلام، حالا میخونم اینا الان خدمتتون، صحبت از چند صد بیمارستان بزرگی است که در بعضی از بیمارستان ها تا 200-300 پزشک تو بیمارستان شبانه روز مشغول معالجه بودن. یعنی چی اینا؟ الان با بیمارستان الان هم که مقایسه کنیم میبینیم کار عظیمی بوده. من سنداشم یکی که خدمتتون عرض میکنم اینه که الان میگم هنری لوکاس، تاریخ تمدن، زیگرید هونک، فرهنگ اسلام در اروپا، علم در اسلام، که آقای احمد آرام، مرحوم آرام ترجمه کرد، میگه که پزشکی اسلامی و مفهوم بیمارستان ها و پزشکی جدید، پزشکی علمی که به تجربه توجه اکید کرد، به آزمایش، به کالبد شکافی، به گرفتن نبض بیمار، آزمایش ادرار بیمار، اولین باری که با آزمایش ادرار بیمار و دیدن رنگ خون بیمار، حالا ابزار امروز که تجزیه های چیزی بکنم، دیدن رنگ خون بیمار و رصد کردن رژیم غذایی بیمار و نگاه کردن به چشم بیمار و چه و چه، برای تک تک اینا مشخصاتی نوشته می شد که هر کدام از اینا حاکی از چه نوع بیماری است. برای اولین بار اساسا این نوع نگاه به بیمار و مریض و معالجه از در قرن 11 میلادی از جهان اسلام و ترجمه های دانشگاه های اسلامی وارد اروپا شد. ابتدا از دو طریق ایتالیا و اسپانیا که اینا می دونین در اختیار مسلمان ها بود، اسپانیا، اندلس به اصطلاح، پرتغال و جنوب فرانسه حکومت اسلامی بود، از اون طرف هم سیسیل و بخشی از ایتالیا همینطور. ولذا شروع علم جدید و تکنولوژی جدید و بیمارستان ها و ادبیات، حتی ادبیات یونانی قبل از فلسفه و ادبیات یونانی قبل از مسیح، مال یونان قدیم، همه از همین طریق و از ترجمه های اسلامی عربی وارد اروپا میشه، که اینا مبدأ رنسانس در ادبیات و مبدأ به اصطلاح علوم جدید و بیمارستان‌های جدید. در ایتالیا از نقش، به طور خاص نقش دانشکده سالرنو باید نام برد. سالرنو در واقع اولین دانشگاه در اروپا است و اولین دانشگاه هم اولین دانشگاه پزشکی بوده. اولین دانشگاه در اروپا تأسیس میشه، دانشکده پزشکی است، و میگه کل متون درسی این دانشگاه از زبان عربی و اسلامی ترجمه شد در تمام رشته‌هاش، و اساتیدش، بعضی اساتید مسلمانی بودن که آمدن اونجا تدریس میکردن، از جهان اسلام آمدن، بقیهشون هم کسانی بودن که میرفتن در دانشگاه های اسلامی درس خونده بودن و میامدن. و میگه که مشخصه یک پروفسور بزرگی که همه میقاپیدنش وقتی از خارج میامد، یعنی از جهان اسلام میامد، این که عبا عمامه اینا تنشون میکردن، لباسای عربی تنشون میکردن، اینا میفهمیدن دیگه خارج بودن. مثلا کراوات میبندن، مثلا یک تیپی میزنه، اینا میگه خارج بوده، اینا دانشمندای جدید بیشتر میدونن. اون زمان داره دقیقه عکسش، طرف با عبا عمامه وقتی که وارد اروپا میشد میگفتن این پروفسور ای دیگه فوق فول پروفسور ای آخرین نظریات دیگه داره. تا قرن 14 میلادی اساتید سوربن فرانسه با ابا عمامه میرفتن سر کلاس. این شنلی که الان میندازن تو مجلس فارغ التحصیلی همو عبای اسلامی خودمونه که سه بار قیچیش کردن، همو عباس که سه بار قیچی شده رسیده به کمر، این همو عباس. عبا علامت اینه که این آقا فول پروفسوره دیگه. حالا این رفته اونجا قیچیش کردن، باز برگشته خود ما تنمون میکنیم، ما اون از همینجا رفته اونجا، بعد باز برگشته گفت مثل الماس میگن ماس، هر شبت که سرش ال گذاشتن شد الماس، باز یک فکر کردن این علم جزو خودشه، باز گفتن ال الماس، خود اصلش ماس بود شده الماس، ال الماس دو، این همونه یه ال سرش آمده. و ما از این مسائل زیاد. حالا نمونه دیگه میگه سالرنو در قرن 11 و 12 میلادی نقش رهبری کل مدارس و دانشکده هایی که بعد از آن در اروپا راه افتاد داشت، و این دانشکده که اولین دانشگاه جدید در اروپا است و تخصصش پزشکی بود، متن و استاد کلن از جهان اسلام بود. نمونه دیگه زیگرید هونکه میگه که اصل این دانشکده هم ابتدا در سیسیل در جنوب ایتالیا تأسیس شد، در منطقه اسلامی ایتالیا، و بعد حتی معماری اون دانشکده پزشکی که در شمال ایتالیا در شمال اروپا ساخته شد، هم حتی معماریش عیناً از روی معماری اون دانشکده کپی شد، حتی راهرو، ساختمان، اتاقاش و اینا بر اساس او. من چیز رفتم هم کمبریج هم آکسفورد برای دیدن این معماری های اونجا، چون خونده بودم تو تاریخ علم که قدیمی ترین دانشگاه های غرب و اروپا که از جمله در همین آکسفورد و کمبریج ایناست، اینا اساساً هم استاداشون هم معماریشون بر اساس دانشگاه اسلامی بوده. رفتم ببینم چی جوریه و واقعا دیدم به سبک، حالا نمیدونم دوستان کدوماشون، حتما بعضیتون دیدین رفتین، دیدم اصلا سبک معماریش همین سبک مدارس قدیم علمی ما که یه حیاتی و فضای سبزی و وسطش یه حوضی و چهار طرفش دو طبقه سه طبقه حجره های طلبگی، حجره های مدرسه علمی، یک کتابخانه و یک مسجد که حالا اونجا شده کلیسا. البته کلیساش هرچی جلوتر آمده هی کوچیکتر شده دیگه، کم کم تشریفاتی شده. این ساختمان و معماری اینا که میگم همه دارم بر اساس اسناد اونا دارم عرض میکنم. همین کتاب‌های پزشکان مسلمان ایرانی که حالا مشهوراش رازیه، مثل الهاوی رازی، مثل قانون ابن سینا و اینا، مشهوراتش هست. والا از این کتاب‌ها و از این پزشکان صحبت چند ده کتاب مرجع درجه یک که تا قرن 18 و 19 بعضی از اینا کتاب مرجع اصلی بودن در اونجا، و صحبت از چند صد پزشک نظریه پرداز که نظریات جدید توی مسائل میدادن، و صحبت از چند هزار پزشک صاحب نام تاریخی که حالا نظریه پرداز نبوده ولی یک متخصص استثنایی بوده. ببینید مثلا تو یک تاریخ ما داریم که اون زمان خب رسانه که به این شکل نبود که حالا بشینه طرف تو خونش با اینترنت با اون یکی ورا عالم گفتگو بکنن. یکی از جاهایی که این گفتگوهای علمی صورت میگرفت مراسم حج بود. من در تاریخ حالا اسنادش هم دارم، فرصت نیست براتون بخونم. هر سال در موعد حج در کنار اعمال عبادی حج کنگره های علمی، سمپوزیوم ها، جلسه های کرسی های مناظره، نظریه پردازی، مناظره و نقد در همه علوم تشکیل می شده در مکه مکرمه یا در مدینه در کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم مناظره می کردن. اون می آمده آخرین نظریه پزشکیشو می گفته، این جوابشو می داده. اون دو تا فیزیکدان می آمدن با هم بحث و مناظره می کردن. اصلا این کرسی های آزاداندیشی و مناظره تشکیل می شده. من نمونه های تاریخیش دارم. یک نمونه دیگه میگه گیاه شناسانی از شرق جهان اسلام، می خواهش میکنم دقت کنین، گیاهشناسانی از شرق جهان اسلام، مثلا از منطقه هند و غرب چین، با خودشون نمونه های گیاهی می آوردن مکه. از اون طرف هم گیاهشناسی از اسپانیا، اندلس و از شمال غرب اروپا، آفریقا گیاهایی رو می آورده. این می گفته در اون مناطق این گیاه هاست، این تو کتاب های خودش یادداشت می کرده، اونم تو کتاب هاش، چون امپراتوری اسلامی خیلی عظیم بود، عظیمترین قدرت جهان بود، از شرق تا از بعدها که شد از مالزی تا مراکش تا بالکان تا بوسنی تو قلب اروپا تا مرزهای وین تو اتریش، اینا همه اسلامی بود دیگه. میدونین اروپا بجز غربش، یعنی بجز آلمان و فرانسه، تا چهار قرن پیش اروپا 3.5 قرن به طور کامل کل اکثر اروپا در اختیار مسلمان بوده. زمان عثمانی ها تمام کشورهای شرق اروپا تا وین، من وین رفتم، خود وین دوستان اگه رفتن دیدن اتریش درست تو ارتفاعات بالای شهر وین همین الان هنوز پادگان‌های عثمانی‌ها هست. یعنی کل اروپا تا وین، تا نزدیک مرز آلمان و فرانسه به مدت 3 تا 4 قرن در اختیار حکومت اسلامی بوده تا همین 400 سال پیش. مردمشون هم مجبور نمی‌کردن به مسلمانی. اکثر مردم مسیحی بودن، حکومت هم نمیگفته باید مسیحی بشید، مسیحی باشید، میخواید مسلمان بشید میخواید نشید. آزادی دین و عبادت هم داشتن. قبلش هم که او دوره اندلس بود که از جنوب آمدن تا قلب فرانسه، از جنوب اروپا در اختیار مسلمان ها بوده. اصلا ورود علم جدید، تمدن جدید، بیمارستان های جدید، فلسفه جدید، حقوق جدید به اروپا و تغییر حالت اروپا از قرون وسطای کلیسایی به دوران رنسانس تماما تحت تاثیر جهان اسلامه. منتها با این تفاوت که معرفت متافیزیک دینی قوی نداشتن، وقتی تو عوالم علمی پیشرفت کردن رابطهشون با مفاهیم متافیزیک قطع شد، یعنی سکولاریزه شد. بلا این پیشرفته از اینجاست. میگه دانشمندان اروپا فقط تا قرن اوائل قرن 16 میلادی، میگه فقط در پاریس 5 بار فلان کتاب فلان پزشکی مسلمان مثلا تجدید چاپ شد، جزء کتب درسی مرجع اصلی علم اروپا. میگه تمام کتب مرجع در پزشکی و جراحی و چشم پزشکی و چه و چه و چه و بیماری های زنان و بیماری های چی و بیماری کودکان و بیماری روانی، تمام کتب مرجع در این تا قرن 15-16 میلادی یا اکثرا کتبی بود که از زبان عربی ترجمه میشد. ویلدورانت، باز اینی که میگم از ویلدورانت تاریخ تمدن، در قرن 14 میلادی هیچ دانشگاه و کتابخانه‌ای در اروپا تشکیل نشد الا ای که مبنای اصلی تحقیقات و کتابها ترجمه از عربی بود. عربی هم فقط عرب نبوده، عرب یعنی زبان اسلام، یعنی دانشمندان ایرانی هم همه به عربی می‌نوشتن، چون زبان دین و زبان علم یکی است در جهان اسلام. دعوای علم و دین نیست، زبان علم همون زبان دینه، زبان فیزیک و پزشکی همون زبان قرآن بود، همه به عربی می‌نوشتن. نمونه دیگه، اواخر قرن 15 میلادی فقط 16 چاپ در مورد قانون بوعلی شد که 15 چاپ به لاتین و یکی به عبری. در قرن 16 بیش از 20 چاپ آن همکنون موجود است، 20 چاپش هست، حالا چقدر بوده معلوم نیست. تا نیمه دوم قرن 17 و تا نیمه اول قرن 18 بسیاری از این کتاب ها منبع اصلی در پزشکی و جراحی در کل اروپا و جهان بود. تا 6 قرن، باز سند دیگه، کتاب گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، حالا صفحات شو اینا هم هرچی خواستید من خدمتتون عرض میکنم که دقیق خودتون برید ببینید. میگه تا 6 قرن تمام مبنای اصلی همه رشته های پزشکی و بیمارستان و جراحی در کل اروپا، تا 6 قرن تمام به طور کامل ترجمه و تکرار حرف پزشکان مسلمان بود. 6 قرن، 600 سال. دانشگاه های فرانسه، ایتالیا و اسپانیا و هرچه به جهان اسلام نزدیکتر بودند دانشگاه های قوی تر و معتبرتر حساب می شدند. در قرن 16 میلادی در وین و آخر قرن 16 میلادی در فرانکفورت کل دانشکده های پزشکی کتاب های اصلیشون کتاب قانون بوعلی و کتاب رازی است. کتاب اصلی مرجع که استاد و دانشجو باید دائم ببینن. تا کی آقا؟ قرن 17. که اینا دوران رنسانس، دوران مدرنیته است دیگه. قرن 17 همون دورانیه که تفکر مدرنیته داره در کل غرب، در اروپا داره صورت بندی میشه و شکل میگیره. نفوذ سیل عظیم ترجمه های آثار طبی مسلمانان، تحول بزرگ در اندیشمندان اروپا و اصطلاحات پزشکی تماما اصطلاحات اسلامی و عربی بود که میگه بعضی از اینا همچنان باقی است. حالا بنده چون تخصصی ندارم نمیگم، ولی خواستین دوستان رجوع بکنید کتاب تاریخ عرب که همین تاریخ اسلامه، به نام مار فیلیپ حتا اصطلاحاتی رو آورده. مثلا میگه که رب همون رب عربی است که عصاره میوه غلیظ با عسل آمیخته میشد. سوپ عربی نوشابه‌ای از آب و شکر که برای بعضی از بیماری‌ها انواع شربت‌هایی که برای بیمار می‌دادن. صدا همان صدا عربی است که در قرون وسطا سردرد می‌گفتن، صدا هر شبت که سودانوم علاج سردرد. یا خود الکل که الکل گفته می‌شدن که اصلا خود کلمه الکل. جلب که همان گلاب فارسی و جلاب عربی است، شربت طبی، داروهای طبی معطر و از این قبیل. بعد در پزشکی‌های تخصصی، چشم پزشکی به عنوان نمونه، جان برنال، کتاب علم در تاریخ، تا قبل از اینکه آثار چشم پزشکان و جراحان چشم از جهان اسلام ترجمه نشده بود یا دانشجویان ما از اروپا، از انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا به جهان اسلام نرفتند و در دانشکده‌ها و بیمارستان‌های اونها پزشکی نخوندند، ما نمی‌دونستیم که اساساً میشه در باب بیماری‌های چشم یک رشته تخصصی داشت که کسانی به طور خاص فقط در باب چشم درس بخونن، چشم پزشکی. ما نمی‌دونستیم اینقدر میشه بحث کرد توی حوزه. بعد رفتیم کتابایی رو ترجمه آوردیم، علاج العین، تقاسیم و علل العین، یعنی تقسیمات بیماری های چشم، اختیار و ادویت علل العین، داروهای بیماری های چشم، علاج و امراض العین بالحدید، یعنی چی؟ جراحی چشم. میگه این کتابا رو ما وقتی رفتیم آوردیم ترجمه کردیم، آوردیم به کشور شهرهای خودمون، به نمیدونم پاریس و لندن، و با ما برخورد شد، هم از طرف کلیسا، هم از طرف حکومت، هم از طرف دانشمندان سنتی خودمون، که این حرفا چیه. مدتی طول کشید تا اینا رو پذیرفتن. وقتی آثارش رو دیدن، علی ابن عیسی بغدادی کتاب تذکرة الکحالین قرن 4 تألیف میکنه، یعنی 1000 سال پیش، بیش از 1000 سال قبل. این کتاب در حکومت فاطمی شیعی مصر منتشر میشه و از اون طریق وارد اروپا میشه. رساله های از این قبیل به اروپا ترجمه شد. میگه تا آخر قرن 18 میلادی و اول قرن 19 میلادی این جزء اصلی ترین کتب منبع در چشم پزشکی اروپا بوده، یعنی تا تقریبا 130-140 سال پیش. رساله ابوروح محمد ابن منصور که جراحی های خیلی خوبی میکرده، بهش میگفتن زرین دست، دست طلا، کتابی داره به نام نورالعین. میگه با دقیق ترین جراحی های چشم و بیماری های مختلف، که فقط یکیش مثلا بیرون آوردن آب و مروارید، و جالبه عکسش هم تصویرش هم کشیدن، میگه اولین بار نمونه های از آمپول، نمونه های که با فلزی رو از طریق فلز نکتیزی را میگه وارد چشم میکنید، از این ناحیه چشم باید وارد بشه، نه از هر ناحیه. این خیلی جالبه. میگه که در این کتاب توضیح داده بود که اولا بیماری های بیهس کننده و بیهوش کننده به بیمار باید داد، که عمدتا گیاهای طبیعی مثل حشیش و این چیزا بوده دیگه. میگه اینا رو اول بیهس میکرد، آموزش داد به ما بر اساس این کتاب که کدام نقطه خاص از چشم باید وارد جراحی بشه، به همه نقاط حق ندارید وارد بشید، قبلش باید چیکار کرد با چشم، شستشو داد، چیکار کرد اطرافشو با الکل. و بعد میگه دستگاهی آورد، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، این طرف دانشجوی پزشکی از اروپا رفته توی دانشگاه اسلامی درس خونده، حالا آمده داره گزارش میده توی شهر خودش تو اروپا که ببینین چیکار میکنن اونجا. میگه دیدم وسیله ای رو درآورد که با نوک بسیار تیز فلزی که اون رو اول گرما داد و با الکل شست، و بعد او رو از نقطه خاصی از چشم وارد کرد، بعد از اینکه بیمار به حال نیمه بیهوش در آمده بود، و دستگاه فلزیش قدرت مکش داشت، دقیقا همین مثل سرنگ الان دیگه، همین سرنگ مکش داشت، و از طریق او مایعات بین چی و چی رو در داخل، اینا که دارم میگم دارم عیناً از روی این کتاب دارم میخونم، که این مایعات رو چگونه از چشم بیمار بیاری بیرون، آب مروارید رو مثلا چطور علاج کنی. نمونه دیگه در جراحی چشم و آناتومی و کالباچکافی چشم، باز میگه که ایشون میگه مسلمانان باید گفت حرف اول را در جهان میزدند، و بشریت هرچه در بیماری های چشم پیشرفت کند تا ابد مدیون مسلمانان است. آب مروارید در بیمارستان های اسلامی 1150 سال قبل به دقت انجام میشد. این که عرض کردم سندش، شیوه های اختراعی آنها بود که چند قرن بعد در اروپا رائج شد. به عنوان نمونه آب آوردگی چشم در انگلیس تا 1780 میلادی یعنی اواخر قرن 18 میلادی، و در آلمان تا 1820 میلادی یعنی اوائل قرن 19 میلادی تماماً و صرفاً بر اساس الگوهای جراحان مسلمان صورت میگرفت. شناخت ساختمان چشم، میگه برای اولین، میگه ما در غرب بر اساس متون قبلی فکر نظریه حاکم این بود که وقت دیدن، رؤیت اینه که نور از چشم بیرون میاد، میخوره به اجسام، بر میگرده به چشم ما اونا رو میبینیم. میگه اصلا این نظریه غالب در دنیا بود. اولین بار دانشمندان مسلمان بودند که به ما آموزش دادند که دیدن چنین چیزی نیست. اولین درک صحیح از گذر نور از اجسام شفاف، پایه نورشناسی جدید، کار با عدسی‌های مقعر و مهدب بسیار ظریف و بسیار بزرگ، که بعدشون میگه که باید گفت تلسکوپ‌ها و میکروسکوپ‌های و عینک‌های طبی همه پایه‌گذاری شده بر اساس این کتاب هاست. اثر کیه؟ وقت اسمشون رو میاره، کتاب مربوط به قرن 9 میلادی، 10 میلادی، مربوط به 11 میلادی، 12 میلادی. حالا عجیبه، این تازگی چند وقت پیش من یک روایتی هم دیدم راجع به چی عینک، دیدم که یک کسی، یک خیاطی میاد پیش امیرالمومنین علیه السلام میگه که من چشام دیگه نمیبینه، خرج خانواده‌مو دارم از طریق چشمم میدم با خیاطی، چشمام نمیبینه درست، چیکار کنم؟ امیرالمومنین علیه السلام بهش میگن که سنگ شیشه ای هست، بهش میگن کجاست برو تهیه کن و باش کاری که میگم انجام بده، از این بعد با او خیاطی کن، با او نگاه کن خیاطی کن. همین اینا که مطالعه است، اینا که که دقیقاً اینو مثلا برای اولین بار امیر دیدم. حالا اسم او به اصطلاح که منطقش هم چه منطقی بود فکر می‌کنم بود که از فلان منطقه سنگ شیشه اونطوری که میگم تهیه کن و کاری که میگم باش انجام بده، خیاطی از این بعد می‌خوای بکنی اونو استفاده کن بزن. حالا اینکه عرض کردم که اسناد دیگه روایت ما نیست، این اسنادیه که در تاریخ علم اروپا میگه اگر ساخت عدسی های مقعر و مهدب از ظریف‌ترین نوع عدسی تا پیچیده‌ترین نوع اینها توسط مسلمانان نبود، ما امروز نه تلسکوپ، نه تلسکوپ های عظیم که رصد کنه منظومه ها رو داشتیم، نه میکروسکوپ، نه عینکای فلان اینها. کتاب میراث اسلام پروفسور مایرهوف این سرنگ رو پزشک مسلمان عراقی به نام عمار ابن علی موسلی قرنها قبل 700-800 سال 900 سال پیش، ببینین چی می‌نویسه، تاریخ این کتاب تاریخ علم در ایران، میگه مکیدن، او سندی که گفتم اینه، مکیدن آب مروارید توسط سوزنی توخالی که به کیسه هوابندی شده ای وصل میشد که او به اصطلاح مکش ایجاد میکرد، به کیسه هوابندی شده ای وصل میشد، سوزن را از قسمت خاصی از سفیدی وارد چشم میشود و با مکش با پمپاژ آب جمع شده بین مردمک و عدسی را خارج میکرد. خب دیگه زیاد سند میترسم شما هم خسته شید، ولی از این اسناد زیاد راجع به جراحی، راجع به بیمارستان، این آخرش هم بذارید بخونم. میگه پایه نورشناسی رو کسانی مثل ابن هیثم در حلقه های بحثی خودشون گذاشتن، کسانی مثل ابو ریحان، مثل ابن هیثم و دیگران تئوری بینایی اقلیدوس و بطلمیوس و بقراط و یونانی رو به طور کلی ابطال کردن و به جای اون نظریه جدید دادن. نظریه یونانی این بود که دیدن نتیجه اشعه نوری از چشم است، این اشعه ساطع می شود از چشم، به اشیا می خورد، به چشم بیننده بر می گردد و اطلاعاتی از او به ما می رسد و سبب بینایی و تشخیص می شود. ابن هیثم و زکریای رازی 1100 سال پیش چندین رساله می نویسن در این که این نظریه به طور کامل غلط است به این دلائل: اشعه نوری که از اشیا به چشم، اشعه نور از اشیاء به چشم میرسد نه از نور از چشم به اشیاء ساطع شود. کتاب المناظر ابن هیثم اساسی ترین مباحث نورشناسی بر مبانی علمی است. جان برنال میگه که کتاب همین، فقط همین یک کتاب ابن هیثم اولین مطالعه جدید مدرن علمی آزمایشگاهی است در این باب که نورشناسی اروپا بعد از چند قرن بر اساس این پایه گذاری شد. البته تا قرن 17-18 هم تحول اساسی درش اتفاق نیفتاد، از اواخر قرن 17 تحولاتی در اروپا اتفاق افتاد. اون چه که امروز ما به نام کشف نمیدونم نیوتن و گالیله و اینا میخونید که همه تو کتابای درسی به ما میگن آقا همه فکر میکردن زمین مسطح است، نه کروی، خورشید دور زمین میچرخد، جاذبه نیست، خب اینا همه دروغه، تمام این شناسنامه‌ای که برای علم نوشتن دروغه. اینا همه نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود، سیب تلپی افتاد خورد تو سرش، گفت ای جاذبه پس هست اینا. خب اینا نیست، اینا دروغه. اصلا برید بخونید تو اسناد خود اینا از چند 400 500 سال 600 سال 800 سال قبل از اینا این حرفا در همین ابو ریحان کتاب خاصی داره در باب اینکه در باب جاذبه بحث میکنه و در باب اینکه زمین داره دور خورشید میچرخه و کروی است و میگه من اینو هم به لحاظ فلسفی راجبش حاضرم بحث بکنم، هم به لحاظ فیزیکی. مناظره ایست بین ابو ریحان و ابن جوزی که دیگه از دانشمندان اسلام، اینا دارن مناظره میکنن روی چگونگی حرکت زمین در اطراف خورشید. یعنی چی که این حرف حرفای تازه‌ایه؟ آقا این قوانین نیوتن به نام قوانین حرکت که تا همین الان تو ذهن شاد، تو ذهن شما و ما هم همینه، این قوانین، قانون اول و سومه که به نام نیوتن نوشته شده، عیناً در آثار ابن سیناست 1000 سال پیش. من عین متنشو دارم، عین متنشو که تو یک جلسه با بچهای مهندسی خوندم براشون، گفتم این غیر از اینه. قانون دوم عیناً در آثار فخر رازی است و در آثار ابوالبرکات بغدادی است. نتیجه گیری، اگر کسی گفت که میخوای علم پیشرفت کنه باید پوزیتیویست بشی، باید بگی فقط مشهودات حسی محسوسات، ما مفاهیم عقلی روحی وحیانی شهودی اینا همه قبول نداریم. نکته اولی که عرض کردیم، اگر کسی متافیزیک رو غیر علمی بداند فیزیک هم علمی نخواهد بود، درسته؟ اگر کسی متافیزیک را غیر علمی بداند فیزیک هم علمی نخواهد بود، به دلایلی که من مفصل تو بخش اول عرضم توضیح دادم.
این نتیجه اولی که میخوام بگیریم. نتیجه دوم، اگر نگاه صرفا مادی و پوزیتیویستی به پزشکی و سایر علوم شد، اخلاق، کرامت انسان، حقوق انسان، همه اینا بنیانهای فلسفی و منطقیش رو از دست خواهد داد. فقط میشه جمله‌های شاعرانه، حد اکثر در حد اتیک و اخلاق سکولار که باز منفعت طلبانه و تاجرانه است. نکته سوم، اگر کسی گفت معرفت فقط پوزیتیویستی نیست، وحی منبع معرفت خطا ناپذیر است. معرفت عقلی فرا تجربی داریم، معرفت شهودی غیر تجربی داریم، اما معرفت تجربی و حسی هم داریم. این نه فقط به علم و پیشرفت و تمدن سازی و به پزشکی جدید هیچ صدمه ای نمیزنه، بلکه اصلا این تفکر مبنای پزشکی جدید بوده. این پزشکی که نمیدونم سرنگ و جراحی و بیمارستان های تمیز و مرتب و دارو و بیمارستان و میگه اصلا مؤسس داروخانه جهان اسلامه، داروخانه به این شکل تخصصی. تا قبل از تمدن اسلامی ما داروخانه به این شکل، داروسازی نداشتیم به این شکل. اینا که میگم همه توی اسناده که دیگه فرصت نیست براتون بخونم، همش هم با منابع غیر مسلمان و غیر ایرانی، منابع غربی است که تازه چقدرشو سانسور میکنن ایناشو میگن. بنابراین نکته سوم هم اینه که اتفاقا با این نگاه دینی به انسان و به علم است که همین علم تجربی هم پیشرفت میکنه. میدونی چون انگیزه الهی پشتشه، یعنی حتی اگر مخالفت هم باهاش بکنن طرفی مسیر رو ادامه میده. اون دانشجوی پزشکی از اروپا آمده در قرن 13 میلادی رفته به بیمارستانهای اسلامی، برگشته اروپا گزارش میده، میگه که اونی که برای من جالب بود اینه که اولا ابزاری دیدم در بیمارستانهای اینا که من در عمرم اینا رو هیچ جا ندیدم. حالا یک تصویر اینجا هست، یک عکسی از بعضی از ابزارهای جراحی که در اونجا با چه دقت، که اینا همه ابزار جراحی امروز ادامه همیناست، تکمیل همیناست، جراحی های معمولی عمومی. میگه اینا رو برای اولین بار من اونجا دیدم که در ما در کل جای سرزمین خود هم چیزایی ندیدیم و نمیدیدیم. ولی در این حال برای من جالب بود که استاد وقتی وارد اتاق جراحی، پزشک وقتی وارد اتاق جراحی میشد یا وارد کلاس درس پزشکی میشد، با وضو وارد میشد و با ذکر زیر لب وارد کلاس میشد یا وارد اتاق جراحی میشد. میگه برای من جالب بود وارد اتاق بیمارستان جراحی اینا شدم، جراحیایی که ما هرگز نمیدونیم چیه و انجام نمیدیم در اروپا، دیدم اینا دارن انجام میدن، در حالی که اون پزشک متخصص و دستیاراش که کنارش ایستادن که شاگرداشن، اول بهشون میگه هو شافی، شفا دست من نیست، شفا دست خداست، ما وسیله ایم. میگه برای من خیلی جالب بود اینا اینقدر متافیزیک رو و فیزیک رو گره خورده در هم میبینن، تفکیک فیزیک و متافیزیک نمیکنن، تقابل بین فیزیک و متافیزیک هم ایجاد نمیکنن. این نگاه درست به فیزیک و نگاه درست به متافیزیک. السلام علیکم رحمت الله. این کتاب ها منابع رو اگه خواستید من معرفی میکنم دوستان، اصلا تهیه کنن، اساتید بزرگوار اینا رو ببینین، بد نیست بعضیش.